بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع معادشناسی. جلسه اول 10 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفى محمد و علی آله اجمعین، الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. چند جلسه پیرامون آداب و اعمال ویژه و مراقبات ویژه ماه رمضان به اجمال سخن گفتیم، مختصر عرائضی پیرامون این ماه مبارک، امیدواریم هممون موفق باشیم. یه دستبندی کردیم در مورد آداب رمضان، جا داره عزیزان روش کار کنن، دستبندی رو اصلاح کنن، کسانی که کار تحقیقی میکنن تکمیل کنن، اگر جا مونده‌ای هست بفرمایند، حالا در دوره‌های بعد اعاده بکنیم یا در جلسات بعد تذکر بدیم. خب شروع کنیم بحث اصلیمون. وعده کردیم و نظر عزیزان این شد که بعد از نظرات متعددی که مطرح شده بود، ما بعد از سالها بحث معاد رو بگیم. خب تقریبا ده ها سال قبل، حالا 20 سال شاید گذشته، ما دو دوره معاد شناسی و بحث معاد رو برای عزیزان گفتیم. اخیرا هم تو سالهای گذشته، یکی دو سال گذشته، یه خورده بحث علمی معاد رو مطرح کردیم. خب بحث معاد بحث ویژه‌ای، اما چرا در این ماه مبارک انتخابش کردیم؟ بعضی از عزیزان نظرشون بود که بحث معاد رو در این ماه بگیم و با اینکه شرایط ویژه‌ای پیش اومده که امکان مجالس و حضوری فعلا نیست، امیدواریم هر چه زودتر مشکلات برطرف بشه و در امنیت و سلامت و خیر و برکت مجالس و حضوری را بیفته و توفیقات همگانی ما انشاءالله بیشتر بشه. باز نظر این بود ولو در این شرایط بحث معاد رو در این ماه مبارک بگیم، به چند جهت. یک جهت به خاطر خصوصیتی که در این ماه مبارک هست و نفوس بسیار آماده است برای مباحث معنوی، خصوصا بحث معاد عموماً و خصوصا برای بحث معاد. خب ماه مبارک رمضان، ما هر سال بحث‌های بسیار شیرین و خوبی رو خدا توفیق داده پیرامون مباحث اخلاقی، اعتقادی، ولایی، آداب و صلات، مباحث متعددی رو مطرح کردیم، ولی چند مدتی است که توفیق عرض کردیم مباحث اعتقادی رو نداشتیم. اما چون کلاس ها عمومی است، قطعا شیوه کلاس اعتقادی برای عموم غیر از شیوه کلاس های اعتقادی برای کسانی است که دوره های آموزشی خاصی رو میخوان طی بکنن و مقاصد دیگه ای در اون کلاس ها دنبال میشه. مقصود در این جلسات عمومی استفاده حقیقی و بهره مندی عینی و تاثیرگذار از مسائل و مطالب. علت انتخاب رو دو جهت گفتن و بیشتر هم شاید بشه گفت. اولا مسئله خصائصی که در ماه مبارک رمضان هست و مناسبت داره با قضیه مبحث معاد. مسئله اول اینه که خب ماه مبارک رمضان با اقتضاعات متعددش، یکیش صوم، یکی روزه، همین روزه‌ای که ما می‌گیریم زمینه ارتباط با عالم ملکوت رو تقویت می‌کنه، چون معاد اندیشیدن، توجه و التفات، ایمان و یقین، باور و احساس عینی. لترون لو تعلمون علم الیقین، یعنی باور عینی و علمی، اعتقاد، طوری که باور محسوس نسبت به مسائل قیامت. معاد یعنی همین، باور معاد و اندیشیدن در معاد نگاه انسانو به همه چیز تغییر میده، به همه چیز. شما میبینید اینها دارن بخور بخور میکنن، ولی اونهایی که به چشم برزخی رسیدن، به چشم ملکوتی رسیدن، شروع چشم ملکوتی همین باور معاده، این داستانها رو یه جور دیگه میبینن. انما یأکلون فی بطونهم نارا، اینها دارن آتش میخورن. اگر بزرگان دینی ما در مراحل عالیه تقواشون به یه جایی رسیدن که حقیقت اینها رو دیدن، چه عاملی باعث شد که صورت برزخی، تصویر برزخی مسائل پیرامون خودشونو ببینن؟ مگه میشه چشم برزخی پیدا کرد، دید برزخی پیدا کرد، چشم قیامتی و اخروی پیدا کرد ولی به اونها باور نداشت؟ مهمترین عامل ایجاد چشم برزخی، دید برزخی، حیات و زندگی بر اساس آخرت، باور آخرته، ایمان و اعتقاد به آخرته. خب ماه مبارک رمضان به خاطر صوم و معنویتی که صوم در ما ایجاد میکنه، یا به تعبیر عزیزان تقلیل حیوانیت، رشد معنوی ایجاد میکنه. روزه خب سبب آثار مختلفی هست، اگر بخوایم خیلی ورود بکنیم شاید باز این وقت زیادی از ما بگیره. خب خداوند روزه رو برای چی بر ما واجب کرده؟ به چه دلیل روزه بر ما واجبه؟ اثر روزه در ما چیز؟ خداوند که نیازی به عبادت ما نداره، در هیچ امر و نهی از طرف خداوند در ما هیچ مطلوب و اثری برای خدا نداره. او بی نیاز مطلقه، والله و الغنی، او واجب الوجوده، او هستی کامل و مطلقه، در او کمال و نیاز معنا نداره، او فیض ذاتیشه که انسانها رو هدایت بکنه. اگر امری داره برای ماست. قصد خدا از روزه چیز آثاری گفتن، یکیش همین آیه که خونده شد، کتب علیکم الصیام تا برسه لعلکم تتقون، برای اینکه شما به تقوا برسید. صوم باعث میشه انسان حیوانیت، طبیعت، مادیت، مادیگرایی، خودخواهی، همه امور خاصی که برای انسان هست او رو ضعیف کنه، هم شیطنتش رو تضعیف میکنه. در روایات متعدد هست که روزه روی شیطان رو سیاه میکنه، یعنی شیطان نفس ما و نفس ما، خود نفس ما رو. این روزه از حالتهای حیوانی دور میکنه انسانی که لذت جویی رو، هوس بازی رو، خودخواهی های مادی و عادیش رو دنبال میکنه. خب زمینه ای برای تلقی حقایق نداره. اینو مکرر بزرگان ما فرمودن. اصلا دریافت های معرفتی متوقف بر رفتار هاست. اگر کسی رفتارش بد بود، بدیها رو دیگه بد نمیبینه، جا انداختن بدی بدها برای او سخته. اینکه در نظام دینی بحثی به نام تربیت وجود داره، عادت وجود داره، شکدهی و ساماندهی محیط و رفتار وجود داره، به خاطر اینکه اگر محیط انسان بد شد، رفتارش بد شد، عادتهای بد تو شکل گرفت، دیگه نمیتونه بدی این مسائل رو ببینه. لذا بسیاری از بزرگان و اساتید برای تکمیل مباحث اعتقادی دستورات اخلاقی میدادن، استاد اخلاق معرفی میکردن، فرمودن تلقی این مسائل محتاج به تهذیبه، چون انسان با چشمش نمیفهمه، با قلبش میفهمه، حتی با عقل به معنای هوش و فراستش نمیفهمه، با قلبش تلقی میکنه. عقل هم مثل ابزارهای حسی ما یک ابزار ادراک کلی است. تصدیق قلب مهمه. خیلی ها میفهمن سیگار ضرر داره اما نمیتونن ترک کنن، این نفسشونه، این عادتشونه. یعنی نمیذارن قلب به حقیقت وجود فکر فهمیده اما قلب تصدیق نمیکنه، نفس تصدیق نمیکنه. وقتی نفس تصدیق نکرد فایده نداره، شما هزار تا مقاله بده در ضرر سیگار میخونه ولی باز نمیتونه ترک کنه، نمیتونه فاصله بگیره. یه گریز بزنم، خیلی از سیگاری ها میگن ما ماه رمضان راحت سیگار رو ترک میکنیم. چرا؟ چون این روزه یک عاملی میشه که در درونشون یه نیروی بیدار میشه، اون نیرو کمکش میکنه که قلب تصدیق کنه، اون فشار رو دیگه نمیکشه. حالا ولو شده با تصمیم روزه و التزامش به صیام، وقتی ملتزم به صیامه میتونه، خیلی موفق شدن. به عبارت و نخرا بسیاری از تغییر عادتها رو بزرگان در همین ماه مبارک رمضان دنبال کردن، بسیاری از تغییرات اندیشه و باورها رو در همین ماه مبارک رمضان دنبال کردن. به عبارت خیلی ساده تر، خیلی ساده بخوام عرض بکنم، چون رفتار رو اعتقادات و اعتقادات رو رفتار تأثیر داره و در تعامل و سازگاری با همان اندیشه ها رفتار خاص مناسب با خودش رو میطلبه و رفتارهای خاص اندیشه های متناسب با اون رفتارها رو تولید میکنه، ما برای باورهای متفاوت و باورهای متعالی باید یک رفتار و یک محیط مناسب و متعالی رو اول برای خودمون فراهم کنیم. نمیشه یک عمر در رفتارهای بد بود بعد درست فکر کرد، یعنی چیزی ممکن نیست. و ماه مبارک رمضان به جهات متعدد، یکی همین روزش، نفس ضعیف میشه، شیطان ضعیف میشه، شیطنت ها ضعیف میشه. در روایات هست که جریان شیطان، سوال کردن خود شیطان چجوری در انسان نفوذ میکنه، حضرات ائمه پیغمبر اکرم فرمودن یجری مجرد دم، مثل خون در درون انسان جاری میشه. اون غضبی که میاد از شیطانه، اون تمایلات و شهوتهایی که بیدار میشه با قبض و بست رگها و اون جریانهای خونی درون انسانه. میگه اینجوری شیطان در انسان نفوذ میکنه. بعد خود پیغمبر میفرماد با گرسنگی این مجاری شیطانو تنگ کنی. خب روزه جوع معنوی هم هست، جوع قربتن الله هست، صرف گرسنگی نیست. گرسنگی است که برای خدا، صیامی است که از روی اراده داره انجام میشه، گرسنگی است که با قصد تقرب به خدا داره انجام میشه. این ارزش از این گرسنگی عادی بسیار بالاتره، چون در عین اینکه بدن داره مهیا میشه برای تلقی حقایق ارزشمند، روح هم داره آماده میشه. چرا؟ چون این گرسنگی رو، این ترک نفسانیات رو به خاطر خدا داره انجام میده. خلاصه عزیزان، روزه به جهات متعدد، ماه رمضان به جهات متعدد زمینه دریافت و درک های حقیقی و معنوی در انسان بالا میره. لذا میگن ماه معنویته، ماه اقبال الله، هم اعتقادی هم رفتاری. خب وقتی روزه گرفتید، حیوانیت ضعیف شد، روحانیت تقویت شد، عملا زمینه دریافت های معنوی بالا میره. همه میدونن که امر فطری است، عقلی است، شرعی است و در وحی مکرر تکرار شده که لازمه کمال تکامل معنوی و ارتباط با عوالم بالا و ملکوت، مهار نفس، کنترل شهوات، کنترل غرایز. خب روزه امساک از خوردن، آشامیدن. همه ما میدونیم مفخور یعنی چی، همه ما میدونیم پرخوری یعنی چی، همه ما میدونیم کسانی که عادت دارن بخورن و شهواتشون رو فقط دنبال کنن، فقط دنبال خواب و خوراکن، کسانی که دنبال لذت‌ها و شهوت‌های خودشون هستن. خب روزه یکی از شرایطش امساک از ایناست، یعنی تقلیل لذائذ، لذت‌ها تقلیل پیدا میکنه، محدود میشه. بهترین شرایط برای دریافت حقیقت در انسان بیدار میشه. اگر از قلت طعام بخوام سخن بگم، حرف خیلی هست تو روایات ما. بعضیا اصلا گفتن ریشه همه کمالات قلت طعامه، چون آدمی که کم خورد کم میخوابه، شهوت کنترل میشه. وقتی کم خورد حتی افکارش رو کنترل میتونه بکنه. این کم خوردن میرسه تا کم خوابی، میرسه تا مهار نفس، عملا زمینه تفکرات عالی و متعالی توش بیدار میشه و معاد یکی از این اصول و مبانی مهم به اندیشه صحیح و نگاه درست و هستی است. نگاه صحیح به دنیاست، توجه عاقلانه و وحیانی به عالم موجوده. در روایتی از احادیث معراج هست، روایت خیلی زیباییست، در کتاب رساله لقاء الله عرض کردیم، یکی از پایه های تکامل رو همین گرسنگی میدونن، اما گرسنگی که به قصد قربت باشه، گرسنگی که در ماه مبارک رمضان باشه بسیار مؤثره، که سمت و جوع و سحر و خلوت ذکری به دوام، جوع یکی از پایه های سلوکه. این پنج تا چیزه که انسان پرخوری نکنه، پرحرفی نکنه، دوروبرشو زیاد شلوغ نکنه، خلوت داشته باشه، ذکری به دوام، التفات، تمام زمینه‌های برای تجلی معنویت در انسان پیدا میشه. لذا در حدیث معراج وقتی پیغمبر اکرم سوال میکنه که یا رب و ما میراث صوم، نتیجه و اثر صوم چیه، روزه چه میکنه با من، قال الله عز و جل، خدا در جواب پیغمبر میفرماد از صوم یورث الحکمه. و چه حکمتی بالاتر از نگاه برزخی به عالم، نگاه معادی و آخرتی به دنیا، توجه به نتایج اعمال در دنیا، چه چیزی از این مهمتر؟ حکمت یعنی نگاه توحیدی به عالم، نگاه حکمت به عالم. اصلا حکمت همان اسمی است که در اسماء الهی که یا عدل و یا حکیم گفته میشه، از عوامل و ریشه های جنبه معاد و جزا و آخرت میگن حکمت الهیه. اگر خداوند خلق بکنه، تشریع بکنه، خوب و بد رو بگه، بد رو نهی بکنه، خوب و امر بکنه، بعد مردم رو آزاد بذاره، یه عده خوب بشن، یه عده بد بشن، بعد اینها رو که خوبان هستن و اینها رو که بدان هستن با هم تفاوت نظره، با حکمت منافات داره. باید نتیجه خوبی خوبان نشان داده بشه و نتیجه بدی بدها هم نشان داده بشه، باید خداوند خوبان رو جزای خیر بده و بدان رو جزای عملشون رو متناسب با استحقابشون بهشون بده. حکمت یعنی همین، صوم میراثش حکمته. لذا مناسبت صوم با حکمت، اگر حکمت رو معاد بنامیم، یکی از مهمترین پایه‌های حکمت اندیشه معاده، توجه به حشر و قیامته، توجه به ختم دنیاست. معاد در چند کلمه یعنی این، یعنی دنیا تموم میشه، دنیا موندنی نیست، آخرت شروع میشه، مرگ با بشه و اون دنیا تموم شدنی نیست. دو، سه، خوبان جزای خوبیشون رو میبینن و بدا جزای بدیشون رو میبینن. این جمله مشهور از دنیا مزرعت الاخره اوج حکمت یک نگاه مبتنی بر اندیشه معاده. کسی که یقین داره فردایی هست و این دنیا یه تومن خرج کنه، هزاران هزار گیرش میاد اون دنیا، خب قطعا این باور منشأ رفتار و عمل ایمانی میشه. این حکمت، این اوج حکمته. خب این حکمت از کجا درست میشه؟ از صوم که میراثش حکمته. خود حکمت، یکی از ابواب حکمت، فهم زوال دنیاست. یکی از ابواب حکمت و از مهمترین قضایای حکمت عالیه همینه که آخرتی هست، نتیجه اعمال هست. لذا فرمود از صوم یورث الحکمه، روزه انسانو به حکمت نزدیک میکنه. یعنی روزه زمینه اعتقادی، لذا بحث‌های مهم اعتقادی و دریافتی و معرفتی رو میوردن برای روزه‌داران، میگفتن دستور روزه میدادن، برای تلقی درست مطالب مراقبت اخلاقی میدادن و جز رؤوس مراقبت‌های اخلاقی صوم بود. همین گرسنگی، جوع یک پایشه. تا اضافه کنید اگر صوم با آدابش انجام بشه، صوم یعنی امساک نفس از شهوات، اگر اون روایاتی که تصحیح کردن که صیام لیس من الطعام و الشراب، روزه فقط این نیست که نخوری نه یا شامی، بلکه باید چیکار کنید؟ در آداب رمضان گفتیم فحفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم، چشمها رو بپوشونید، شما رو مراقبت بکنید از نگاه‌های ناپاک. قلب ها رو حفظ کنید، از حسد، بغض، کینه، از این چیزها پاک کنید. زبان هاتون رو حفظ کنید، مراقبت زمان بکنید. اگر روزه با آداب خودش انجام بشه، اگر با شرایط خودش انجام بشه، بهترین زمینه تولد حکمته. اینها میشه جنبه های عملی و آثار صوم. جنبه های معنوی دیگه ای در رمضان هست، با اون باز بودن ابواب آسمان، جنبه های دیگه ای که وجود داره که اون رو بعد در بخش دوم بگیم. اما بخش اول چی شد؟ خود این جوع و خود این صوم، که صوم فقط جوع نیستا، صوم فقط گرسنگی نیست، گرسنگی برای خداست، گرسنگی به راه حبیبه. خیلی فرق داره با یه گرسنگی که حالا آدم نداره بخوره، شرایطشو پیش نمیاره، وقت نکرده بخوره، قصه داشته، دغدغه داشته، اشتهاش رفته. گرچه خود اونم اثر داره، چون ثقل طعام سنگینی خواب میاره، سنگینی خواب، خوابهای سنگین ذهن رو کودن میکنه، پرخوری فکر رو ضعیف میکنه. لذا صوم تیزبینی میبخشه به انسان. گرسنگی، انسانهایی که گرسنگی میکشن تیزبینی های خاصی دارن و پرخوری یک بلاهت و ساده اندیشی برای انسان ایجاد میکنه. اما وقتی این گرسنگی برای خدا شد، صوم آثارش بیشتره. این صوم آثار معنوی ایجاد میکنه که زمینه توجه به عالم معنا، معاد یعنی توجه به عالم معنا و حقیقت و عبور از این سطح، از این ظاهر، از این دنیا، از این دنیایی که تموم میشه، محدوده، از این لایه کوچک و کوتاه عالم عبور کردن و توجه کامل به عالم معنویت، یکی از راهاش همین روزه است. روزه در این مسیر انسانو کمک میکنه، انسانو حکیم میکنه، انسانو متوجه میکنه. بلکه صریح اون فقره رو گفتیم که فرمود با گرسنگیتون یاد قیامت کنید، یعنی گرسنگی زمینه میشه که شما یاد گرسنگی قیامت بیفتید. یعنی این گرسنگی کم زمینه ای که بفهمید گرسنگی اونجا چه خبره. دیدید بعضیا یه خورده آتش میکشن، میگن خدای امان از آتش قیامت، خدای من که طاقت ندارم، ملتفت میشه. و حالی که اگر کسی اصلا آتش نکشیده باشه، اصلا درد نکشیده باشه، نمیفهمه درد یعنی چی. اینها زمینه هاییست که انسانو متوجه میکنه و زمینه میده برای توجه به عالم قیامت و عالم آخرت. اثر دوم، خصوصیات خود ماه مبارک رمضان. مطلب دوم اینه که خود ماه مبارک رمضان یه خصائصی داره، اگرچه من روزه نگیرم. البته بعضی ها شرط ورود به ضیافت الهی و شرط بهره‌مندی از همه جوانب به رمضان رو روزه گرفتن گفتن، ولی حالا فرض کنیم نه، شرط نباشد، یا اگرم شرط باشه همین چیزی نیست. بعد از آنی که روزه گرفتید در ماه مبارک رمضان، این روزه در غیر ماه این کار رو نمی کنه. خود ماه مبارک رمضان اون فتح ابواب آسمان، یعنی زمینه توجه به ملکوت بالاست. خود این که شیاطین قل شدن، زنجیر شدن، یعنی زمینه نزدیک شدن به ملکوت بالاست. در یه روایتی از به ازای هر شیطان چندین ملائکه موظفن که شیاطین رو مهار کنن که به شما نزدیک نشن، اینها رو از شما دور بکنن. البته اینجا بعضی ها بحث دارن که شیاطین به طرف انسان راهی ندارن بیان، اما انسان خودش میتونه طرف شیاطین بره. اونها قل و زنجیرند، دست و پا بستن، آزادی عملی که قبلا داشتن ندارن. اما اینجور نیست که تو نتونی بری طرف شیطان. جوابهایی که قبلا دادیم در مورد این سوال که اگر شیاطین در ماه رمضان چرا قل و اگر شیاطین در ماه مبارک رمضان قل و زنجیرن، چرا بعضیا در ماه مبارک رمضان رفتارهای ناشایسته ازشون دیده میشه، سرزده میشه، مگه اینها منشأ شیطان نیست؟ جوابهایی دادیم، یکیش هم همینه که نه، انسان خودش میتونه طرف اونها بره، انسان اختیار داره رو عادتها و نفسش. اما زمینه مهیاست. بعضی هم گفتن شرط روزه است، اگه شرط روزه شد انسان روزه بگیره دقیقا در درون خودش حس میکنه که بسیاری از تمایلات شیطانی در اون بسیار ضعیف شده، بسیار ضعیف شده. هوسرانی ها، هوسبازی ها، تمایلات، انحرافاتی که در وجود انسان زمینه داره از او فاصله گرفته. و امیدواریم همه ما موفق به این باشیم، مرد و زن، پیر و جوان، همه امیدواریم موفق باشیم به بهره‌مندی. خلاصه محور دوم اینه، خود ماه مبارک رمضان زمانی است، فرصتی است، میدانی است برای توجه هرچه بیشتر برای اصلاح خود، اصلاح خود، چون اعمال قبوله، چون عبادت قبوله، دعا مستجابه. خب اینا همش زمینه است، شیاطین قل و زنجیرن، تمام این مباحث زمینه این رو برا ما فراهم میکنه که ما یه مسئله بسیار مهمی به نام معاد رو در تلقیش و معرفتش آماده تر، مهیاتر باشیم و زمینه های توجه به این مطلب مهم و این عقیده مهم بر در ما فراهم تره در این ماه مبارک. یک نکته ای عرض بکنم در تتمه. عزیزان، اعمال ما همش عمل جوارحی نیست، بعضی از اعمال ما عمل جوارحیه. بعضی از بزرگان خود ایمان، عقد قلب، این رو عمل جوارحی میدونن، یعنی عمل قلبی. یعنی خود این که من عقد قلب دارم، بنا دارم، اعمال حب و محبت ما به اهل بیت عمل قلبیه، عشق و علاقه ما به اطاعت الهی عمل قلبی، یعنی بنا دارم اگر کاری خدا از من بخواهد در توانم باشه بتونم انجام بدم. این عقد قلب، خود این عمله. در سؤالی که از ائمه هدا علیهم صلوات المصلین کردند، پرسیدن یا ابن رسول الله علت خلود چیه، چطور ما مخلدیم در بهشت انشاءالله، یا کفار و منافقین برای چی مخلدن؟ میگن عمل قلبی، عمل قلبی حد نداره، دائما با انسانه، بنا داره اگر تا ابد زنده باشه اطاعت خدا رو بکنه، اونم بنا داره اگر تا ابد زنده باشه همینجور عصیان کنه و طغیان کنه، لذا مخلد میشه، اونم مخلد میشه. علت خلود عمل قلبی است. عمل قلبی مهمترین عمل انسانه، مهمترین عمل انسان عمل قلبی است. لذا اگر نماز در این ماه قبوله، اعتقاد، ایمان، عمل قلبی انسانم به قبولی نزدیکتر در ماهای دیگه است. اگر در این ماه میشود نماز بهتر خواند، خب یکی از پایه های دین ما معرفته. در روایات داره افضل الاعمال بعد المعرفه از صلات، نماز که ستون دینه، نماز که یکی از مهمترین پایه های عملی اعتقاد به خداست، میفرماید بعد از معرفت، معرفت از همون مسائل بالاتره. اگر نماز در این ماه به اجابت و قبولی نزدیکتره، اگر نماز در این ماه ثوابش بیشتره، اگر توفیق یافتن به نمازگزاری در این ماه سهل‌تر و راحت‌تره، به خاطر ضیافت الهی، به خاطر آلا دعیتون، به خاطر دعوت خدا، به خاطر اینکه خدا زنگ در خونمون زده، زنگ در خانه قلب ما رو زده که بنده من بیا، ماه مبارک رمضانه، همون طوری که بنده برای نمازگزاری در این ماه مهیاتره، برای کسب معرفت هم مهیاتره. لذا این ماه، ماه معرفته. لذا تلاوت قرآن گفتن و آداب هم گفتن، تلاوت قرآن غرض معرفته. لذا انسان در این ماه به معرفت نزدیکتره، یا به عبارت دقیقتر معرفت در این ماه قابل اکتسابتر و عمیقتر اکتساب خواهد شد. هم قابل اکتسابتر، هم عمق اکتساب در این ماه بالاتره. تلقی حقایق همینه. اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه قرآن بر او نازل میشه، یعنی جنبه های ملکوتی، ارتقاءات معنوی، کمال معنوی، رشد معرفت در این ماه زمینش بیشتره، مهیاتره. و معاد یکی از اصول دین ماست، یکی از پایه های مهم معرفت ماست، و اگر بخوایم در سه کلمه همه دین رو بگیم، یکی مبدأ و خداست به معنای خالق و به معنای منعم و به معنای رازق، یه معاد است باز خداست به معنای مبیر و ظالمین و به معنای جزادنده، مالک یوم الدین، اون مالک روز جزا، اون سلطان بلا منازع روز جزا خداست. این دو اصل که در آیات و روایات و به عنوان پایه های دین ذکر شده، یکیش هم رسالته که راه هدایت توسط انبیاست. اساس دین این سه کلمه است. معرفت به این معنا، عرفان به این حقیقت، درک این حکمت ارزشمندترین چیزی است که خدا به انسان میده و عمل خود این عمل ایمان، عمل قلبی است و اصلا شرط قبولی اعمال دیگه است. اگر عمل باشه بدون معرفت قبول نیست. در این ماه همونطوری که اعمال جوارحی مقبول است و ثوابش بیشتر است و توفیقش بیشتر خواهد بود در امت، مسائل جوانهی هم همینه، اعمال جوانهی هم همینه. یه آدرس بدم، همه ما اگر در زندگیمون مرور بکنیم، مطالب شیرین معنوی، تجربه های اول معنویمون، شیرین ترین تجربه های معنویمون در ماه مبارک رمضان بوده. شیرین ترین دریافت های معنویمون در ماه مبارک رمضان بوده، در ماهی که دوستی با خدا، ارتباط با خدا، شناخت خدا، آشنایی با خدا رقم میخوره. اصلا راه بازگشت یا آشنایی اولیه یا تذکر ثانویه. غفلت گرفتم، ای بابا من یادم رفت، هرچی داشتم از تو داشتم، خدای باز تو رو فراموش کردم. زمینه بیشتره. لذا این مبحث اعتقادی که یکی از مباحث مهمه، عزیزان به این نظر بودن که بحثشو در ماه مبارک رمضان بحث کنیم و واردش بشیم. مطلب آخر، یک ارتباط ویژه‌ای هم بین صیام بالخصوص و معاد بالخصوص هست و اون محور مشترکی است که در این دوتا دنبال میشه. حالا یکیش علت، یکیش معلوله. یعنی صیام فلسفهش رسیدن به تقواست، یعنی هدف از روزه هماهنگی روزه رو با معاد. میخوام عرض بکنم به یک آیه اشاره میکنم ولی مصادیقش بسیاره و به عزیزانم نگفتم که دیگه تتبع بکنن بیشترین محور رو در بیارن، ولی فقط به یه اشاره میگم رد میشم. شما این آیه رو توجه بکنید، آیه اول، همین آیهی که تلاوت شد، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فلسفه این که بر شما مؤمنین بعد از ایمان به خدا، بعد از همه چی، روزه نوشتیم برای اینکه تقوای شما تقویت بشه. یعنی روزه انسانو هماهنگ به سوی پارسایی، تقوا، مراقبت رفتاری و درستکاری پیش میبره. این یه آیه. آیه دیگه ای رو دقت کنید، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. ای مردم تقوا پیشه کنید، پروا کنید، بترسید، پارسایی کنید که روز قیامت چیز عجیبی است. اون زلزله و تکانهای روز قیامت عظیمه. رابطه معاد با تقوا در این آیه در اوج تجسمه. یعنی خداوند امر به تقوا رو مقرون میکنه به پیام واضحی از قیامت. مردم بترسید که تکان قیامت بالاست. بعد شرح میده، ان زلزلت از ساعت شیعون از این یوم ترونه ها، یه روز اون رو خواهید دید، تزهل و کل مرضعت اما ارضعت. هر مادری که بچه در آغوش گرفته و به او شیر میده رهاش خواهد کرد. و تزع و کل و ذات حمل حمله ها، هر بارداری بار خودش رو رها خواهد کرد. خب یه باردار پولیست که من در جیب دارم، مالیست که اندوختم، چیزیست که برداشتم. یه باردار هم حافظه است، بعضیا گفتن. یه باردار هم زن بارداره که در اوج تعلق به فرزندشه. میگه اون تکانها اونقدر سخته که همه بارو میذارن. و تزع و کل و ذات حمل حمله ها و ترن ناس سکارا، مردم رو میبینی که انهم مستن، نمیشنون، گنگن، هر چی صدا بکنی کسی به کسی توجهی نداره، همه نگرانن. و ما هم به سکارا، مست نیستن. ولکن عذاب الله لشدید، ولکن عذاب الله لشدید. این عذاب شدید الهیست که اینها رو مستگونه کرده. اول آیه چی شد؟ تقوا کن. برای چی تقوا؟ منشأ تولد تقوا توجه عینی و باور عینی قیامته. اگر کسی قیامت رو باور کرد نمیتواند بی‌تقوا باشه. اگر کسی زوال دنیا رو، یعنی به مرگ که ایشالله عرض خواهد شد، تو روایات توجه به مرگ چقدر تو روایات تأکید شده و چه آثاری داره، مهمترین اثرش پارسایی، انسان رو به مقام متقین میرسونه. متقین کیان؟ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. متقین کیان؟ لا ریب فیه، هدن للمتقین، بهرمندان از قرآن متقینن. تقوا اون عامل اصلی نجات انسان از همه بدی ها و رسیدن انسان به همه کمالاته. قرآن سبب هدایته، اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اما اونایی که هدایت یعنی بالاترین بهرمندی رو از قرآن میبرن کیان؟ متقینن. متقینن که بالاترین بهره رو از قرآن میبرن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل و بالآخرة هم یوقنون. تا میرسه جلوتر، اینا همش اثر تقواست و نقش معاد در تقوا بسیار بالاست، طوری که این آیه صریحا برای تولد تقوا بترسید. چرا؟ چرا بترسید؟ چون قیامتی هست، چون قیامتی سخت در پیشه، چون حسابی هست، چون کتابی هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اون چیزی که هوشیاری میاره التفات به معاده، اون چیزی که تقوا و پرهیزکاری میاره التفات به معاده. لذا جهت دیگه‌ای که این بحث رو انتخاب کردیم، ارتباط‌های عمیق و هماهنگی‌های عمیقی که بین روزه، صیام و ماه رمضان با مسئله معاد هست. نکته بعدی که عرض بشه که امروز بحث انشاءالله به سرفصل‌های خودش برسه، مسئله اهمیت معاد. من یه جمله عرض بکنم، همه ما الان میریم دستور العمل اخلاقی میگیریم، همه ما دنبال کمالیم، همه ما دنبال این هستیم که وضعمون اخلاقا بهتر بشه. به لطف الهی خانواده هامون، پدر مادرامون، دوستامون، رفیقامون به گونه ای بودن که این دغدغه‌شون بوده، دغدغه‌شون اصلاح نفس بوده، درستکاری بوده، تقوا بوده، معنویت بوده. این دغدغه عمومی مردم بوده، مردم متدین پیرامون ما. دنبالم کردیم، از این ور اونورم شنیدیم. یکی از گزاره‌هایی که خیلی همه ما شنیدیم، یکی از مهمترین مسائل لقمه حلاله. خب راستم میگن لقمه حلال خیلی موثره، ولی چی باعث میشه انسان از لقمه حرام پرهیز کنه؟ چی باعث میشه انسان دست بکشه وقتی حرام بود عقب بکشه؟ من اصلا اینجوری بحث نکنم. ما نقش مسائل اخلاقی و رفتاری رو در سعادت پررنگتر دیدیم از مسائل اعتقادی، مالی که بزرگان و آیات و روایات تصریح میکنن نقش معرفت بالاتره. این همه اهمیت به معرفت، این همه اهتمام به مسئله معرفت، این که افضل اعمال گفته شده، اول دین گفتن معرفت، معرفت اول دین، اصلا پایه دین معرفته. دین یعنی شناخت، دین یعنی فهم، و پایه های فهم دینی سه کلمه است: یک، خدا تو بشناس به مبدئیت، دو، خدا رو بشناس به معاد، که خدا این دنیا رو همینجوری نیافریده ها، همینجوری نساخته و تموم بشه. افر حسبتم انما خلقناکم عبثا، خیال کردید ما یه جهانی همینجوری آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون. نگاه بیهودگی به هستی نکنید، یه انفجاری بوده و یه بیگ بنگی بوده و یه اینجوری گمان کردید، یعنی ریشه خیلی خطاکاری ها این تفکره، این تفکره. لذا باید مسئله معاد، باور معاد، براهین معاد، داستانهای معاد، داستانهای برزخی تو زندگی ما بیشتر و پررنگتر گفته بشه، نقل بشه، بحث بشه. و التفات به معاد هوشیاری میاره اون کسانی که توفیق پیدا کرده بودن، یه خواب برزخی دیدن، یک مکاشفه برزخی داشتن، زندگیشون از این رو به اون رو شده. کسانی که توفیق یافتن یه مرگی پس قبل از مرگ داشته باشن، یک دریافت عینی از حقایق عالم بعد از مرگ قبل از مرگ داشته باشن، به خیلی چیزا رسیدن. این که در روایت می‌فرمان موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید یه بار بمیرید تا زندگیتون درست بشه، تا این زندگیتون درست بشه، تا این فرصت ها هدر نره، به خاطر نقش باور معاده. خلاصه عزیزان عرض بکنم، ما فروع دین رو بیشتر از اصول دین اهتمام داشتیم، با حالی که شما آیات مکی رو ببینید، آیات مدنی هم به جای خودش، تقریبا 90% مطالب آیات مکی مسائل اعتقادیه، مسائل کلیه، حرف از باورهاست. اصلا پایه دین، همین کلمه اصول دین، مسائل اعتقادیه، اعتقادات باید درست بشه. و یکی از اصلی ترین پایه های دین، یعنی یکی از مهمترین منابع و ریشه ها و ستون های دینداری، باور معاده. هر کیم باورمندتر، مؤمنتر به معاد شد، مسلمانتر، مؤمنتر در عمل، در تقوا، در همه چیز، اگه باور کنه، اگر یقین داشته باشه، اگر دیده باشه، اگر شنیده باشه، درست شنیده باشه، از یک معتقد شنیده باشه، از یک کسی که او رو به صداقت قبول داشته باشه و درستی از او شنیده باشه، پوست انسان جمع میشه، واقعا انسان حالت بهت بهش دست میده. از بعضی از داستان‌های معاد قرآن پر از این مسئله و سعی نموده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به دستور خدا در جاهای مختلف به بهانه‌های مختلف مردم ملتفت به معاد کنه، چون ریشه همه بدبختی ها حب دنیاست، تعلق به دنیاست، توجه به دنیاست، انس با دنیاست. از اون طرف نتیجه بگیرید، ریشه همه بیچارگی ها غفلت از آخرت، بی‌توجهی به آخرت، غفلت از یاد آخرت، بی‌توجهی به مسائل قیامت، بی‌اعتنایی به مرگ. و این مطلب در آیات ما، روایات ما مکرر گفته شده، اگر فرصت شد فردا یه تعرضی به این بحث خواهیم کرد، ولی شیوه بحث رو اشاره بکنیم. مکرر عرض کردم، گفته شده، همین مطلبی که گفتیم ریشه حرومخوری چیه، این سوره رو هممون خوندیم، اما دقت کنیم، ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنهم يخسرون. خب وای ول شاهیست در جهنم، وای بر کم فروشان. اولا ویل اگه به این معنا معنا کردید، نه به کم معنای لغوی، معنا روشن شد، یعنی نکنید، یعنی گران فروشی رو نمیشه جلوش گرفت الا به تهدید به ویل، تهدید به شاه قیامت. حالا میگیم ویل اینجا نه معنای لغوی است، وای بر کم فروشان، اونایی که موقعی که برای خودشون میکشن کامل میکشن، موقعی که برای مردم میکشن کم میکشن. بعد بلافاصله علای از اون انهم هم مبعوثون، آیا گمان نمیکنن یه روز بعثی هست؟ یعنی ریشه ای که اینها کم فروشی میکنن، برای خودشون اضافه میکشن، کامل میکشن، برای دیگران کم میکشن، یه کلمه است. اینها گمانی به قیامت ندارن، قیامت رو باور نکردن، بعث رو باور نکردن. خلاصه بگم عزیزان، اصلا اصلاح رفتاری بدون اصلاح اعتقادی ممکن نیست. اینکه بارها گفتن برای اصلاح خودتون برید اعتقادتون رو درست کنید، اینکه رو معرفت تأکید کردن، حتی در بعضی از روایات گفته شده عمل بدون معرفت دارای ارزش نیست، به خاطر اینه اون عملی که مبتنی به معرفت داشته باشه عمل حقیقیه، و الا تقلیده، و الا یه تکرار رو زمینه های عادی داری انجام میشه. اصلا وزن عمل به اندازه خوف از خداست، چقدر از خدا ترسیدی، چقدر توجهت به خدا بود. وزن عمل به رجاع به خداست. حالا قیامت همش هم آتش نیست، بهشتیست که با جهنمش قابل مقایسه نیست، جهنم با اون عظمتش که یک ذرهش از کهکشانش با همه دردها و بلاهای دنیا قابل مقایسه نیست، خود جهنم با بهشت قابل مقایسه نیست. ببینید عظمت بهشت و عظمت رحمت و عملی که رو امید خدا، رو رجاء ثواب الهی انجام میشه ارزش داره، ولی اگه رو عادت باشه فایده نره. تا برسه به نگاه سوم به قیامت، لقاء الله، عملی که برای لقاء خدا، برای حالا لقاء رضای خدا، لقاء اولیاء الهی در قیامت انجام میشه، با اعمال دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. بر این اساس دنبال کردن بحث معاد، خصوصا در این ماه مبارک دنبال کردن مطالب اعتقادی و معرفتی بالعموم و بالخصوص بحث معاد در این ماه مبارک رمضان مطلوب، تأکیدم کردن که یاد قیامتتون باشید، اتقوا النار، از آتش بترسید. اصلا ماه رمضان ماه آزادی از آتش، ماه آزادی از آتشه، ماه رسیدن به بهشت، ماه رسیدن به جزای نیک الهی است و ماه نجات از جزای خدای نکرده اعمال بدمون در درگاه الهی، ماه اصلاح معاده، ماه درست کردن آخرته. ولی بعضی از ماها خدا تو دنیا پناه بر خدا خوب بمون داده، امیدواریم که سبب غفلتمون نشده باشه. ماه توجه به آخرته، ماه التفات به عالم معنا و معنویته. اینم جهت انتخاب بحث در این ماه مبارک. اما شیوه بحث چجوری خواهد بود نمیدونم، چقدرشو امروز برسیم. اجمالا روش علمی فصل بندی شده مطلوب مستمعین عمومی نیست. همه عزیزان شاید از این فصل بندی ها و روش های آموزشی و دستبندی های آموزشی استفاده خوبی نکنن و اثر مطلوب هم نگیرن، علاوه بر این که در روش انبیا هم و روش اولیاء الهی هم شاید این روش زیاد آدرس نداره. روشی رو بعضی داشتن از بزرگان که شروع میکردن مباحث معاد رو از همین سیر عادی و طبیعی مرگ شروع میکردن، یعنی از سکرات مرگ شروع میکردن. منازل آخره رو اینجور میگفتن، منزلگاه های آخرت، که انسان تو این دنیا داره زندگی میکنه، اولین منزل از منزلهای قیامت که انسان و مؤمن یه پاش تو این دنیاست یه پاش تو اون دنیاست، سکرات مرگه. چشمش دوبین میشه، یه یه چیز دیگه ای رو میبینه. از اینجا شروع میکنن منازل الاخره رو بر اساس حالا روش قرآنی حدیثی. بعضی ها علمی دنبال میکنن، تا یه جایی میرن، یه چیزایش هم الان علم تایید کرده، حقیقت روح و بقای روح و حیات برزخی رو تقریبا نظام ماتریالیستیش شکسته و نابود شده است و اصلا یکی از دلایل فروپاشی نظام کمونیسم رسیدن علم به مسئله روح و حیات برزخی بوده، احضار ارواح و جلساتی که بوده و حالا اینا حیات دارن و زندن و بعضیشون دوربر ما هم هستن، تو همین عوالم هستن، موندن. بعضیشون خیر و خوبی دارن میبینن، بعضی بد جور گرفتارن، بعضی با روش علمی بحث میکنن. حالا روش بحث ما باشه برای بعد، اما سیر بحث رو دیدیم. اگر بر اساس سیر علمی بریم و اونجوری که بعضی ها بحث کردن و شاید خوب نباشه، همین بر اساس منازل پیش بریم شاید برای عموم قابل استفاده تر باشه. البته لابلاش هم اونجایی که لازم باشه به اندازه‌ای که ظرفیت مجالس اجازه بده بحث‌های علمی لازم رو خواهیم کرد. قرآن در مورد معاد چند بحث رو دنبال کرده، یکی اصل معاد رو متذکر شده، مالک یوم الدین، حرف از یه روزی زده به نام، حرف از عالمی زده پس از این عالم، بعد یعنی حرف از یک حیاتی دوباره و یک زندگی دوباره زده، اصل معاد. در بعضی از آیات بررسی کرده کیفیتشو، اونم باز بعضا اجمالی گفته، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، یا فاما من اعطا و تقا، اگر کسی داد و تقوا پیشه کرد و صدق بالحسنا فسینسره للیسرا، یعنی زندگی راحتی خواهد داشت، ما براش هموار خواهیم کرد، همواری رو، راحتی رو براش خواهیم نوشت. و اما من بخل و استغنا، اگر کسی در دنیا در حیات مادی بخل ورزید و احساس نکرد به این عطاها و به این بخشش‌ها نیاز داره و کذب بالحسنا، و روز قیامت رو هم تکذیب کرد، گفت خبری نیست، کی گفته هرچی از همین دنیا، یا با این عملش تکذیب کرد، چون کسی که نمیکاره به فصل رویش اعتقاد نداره، خبر نداره، معتقد نیست. اگر بخل ورزید و احساس نیاز نکرد و تکذیب کرد به روز قیامت، فسن و یسره للعسرا. اجمالا آیات میگه برای عده‌ای که خوبن اون دنیا خوبه، برای دنیا بده. بعضیش تفصیل داده اینها رو، این تفصیلات هم چند جوره، بهشت و جهنم و بعضی وقتا منازل حیات برزخی و مرگ و فرشته مرگ و شب اول قبر و توضیحات منازل آخرت و قرآن و روایات پرداختن. در بعضی از آیات به براهین معاد اشاره شده و دلائل معاد، بقای روح، حالا مباحثی که گفته شده، قدرت الهی، حکمت در عالم، دلائل متعددی برای اثبات معاد گفته شده. ما اگر بشه اگر براهین و این مطالب علمی رو لابلای همون منازل الاخره بگیم، شاید بیشتر و بهتر قابل استفاده باشه برای عموم عزیزان. به همین مقدار برای امشب اکتفا میکنیم. امیدواریم که خداوند عزوجل به همه ما توفیق هرچه بیشتر درک و معرفت دینی عنایت بفرماید، باور معاد رو در ما تقویت بفرماید، ما رو با معرفت به معاد بهرمند از یک معاد متعالی، از یک آخرت نورانی، از یک عاقبت بسیار نیکو بهرمند بفرماید. در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. این منتظر حقیقی، این که به دنبال دردهای ما ترید و شرید شده و آواره کوی و بیابان انس نمیگیره، غریب بی کس، مکرر پیغام دادن به بزرگان، به صاحب نفسا که مردم ما رو نمیخوان، دلشون به همین دنیای خودشون خوشه. خدایا ما رو یه جوری کن که ما جزء آزاردهندگان حضرت و جزء بی‌اعتناها به امام زمانمون نباشیم و زمینه‌های نوکری حضرتش رو خدایا به همه ما توفیق بفرما. این انقلاب و این مملکت به دعاهای حضرت حجت عزت و نصرت عنایت بفرما. حوائج ما برآورده به خیر بفرما. اون چی که به بهترین بندگانت از خیر دنیا آخرت در این ماه مبارک عنایت می‌فرمایی به همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.